بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. کلمه توحید که با وحدت و واحد هم خانواده هست، در لغت عربی به معنای یگانه دانستن و یکی شمردن است. به اصطلاح یکی از معانی باب تفعیل همین دانستن چیزی بر صفتی مثل تعظیم، تکریم، تمجید، تسبیح و امثال اینها. تعظیم یعنی بزرگ شمردن، بزرگ دانستن. تسبیح یعنی منزه دانستن. همینطور تکفیر، تفسیق یعنی کافر شمردن، فاسق شمردن. بعضی خیال کردن که معنی باب تفعیل ایجاد اون ماده هست و توحید را معنا کردن ایجاد وحدت. این نوعی غفلت و کم اطلاعی از ادبیات عربی. اگر تکفیر به معنای ایجاد کفر باشه، اگر تفسیق به معنای ایجاد فسق باشه، وقت میشه گفت که همیشه تفعیل به معنای ایجاد ماده هست. و همه میدونیم که تکفیر، میگن فلان کس را تکفیر کردن، معناش این نیست که ایجاد کفر کردن درش، خودش را کافر کرده بود. اونا تصدیق کردن که کافر است، یعنی او را کافر شمردن و ایجاد کفر کردن. تعظیم به معنای ایجاد عظمت نیست، یعنی او را بزرگ حساب کردن، بزرگ دانستن. توحیدم یعنی بزرگ دان، یگان دانستن خدا، یگان شمردن او، نه ایجاد وحدت. بله، در مواردی ممکن است گاهی به معنای ایجاد وحدت هم بیاد. حالا باید ببینیم که آیا در مدارک اسلامی اونجا که صحبت از توحید خداست به معنای یگانه دانستن است یا یکی کردن، و یا حتی اونجا که توحید به عنوان یک اصل اسلامی مطرح میشه به معنای توحید خدا یا ایجاد وحدت در هر چیز. بعضی از گروه های التفاتی توحیدی که یک اصل اسلامی هست به معنای ایجاد وحدت در جامعه معنا کرده. گفتن اصل اول اسلام این است که باید جامعه بی طبقه به وجود بیاد، همه طبقات یکی بشه. پس توحید را به معنای ایجاد وحدت در جامعه گرفتن، ربطی به خدا نداره. یک اصلی که باید جامعه را یکی کرد، یک پارچه کرد، یک دست کرد. و بعضی از کسانی که قبلا مقامی هم در ایران داشتند یه وقت نوشته بودند که توحید به عنوان یک اصلی در شناخت و در فلسفه اسلامی مطرح است. در بینش اسلامی اشیاء رو به وحدت می روند، اجزاد باید وحدت پیدا کنند. توحید را اینجوری معنی می کنند. چنان که سایر اصول هم معانی از این قبیل براش تراشیده بودند که بعضی هاش به قول عرب ها ممایز حقو به سکلا معانی است که زن بچه مرده هم وقتی این حرفا رو میشنوه خندش میگیره. ولی خب وقتی آدم برای سخن گفتنش و چیز نوشتنش ضابطه قائل نشد و همه چیز را در راه افکار و خیالات خودش به بازی گرفت، همه چیز میشه گفت. گفت دروغ استخوان نداره که گروگیر باشه. وقتی آدم بنا گذاشت که هرچی میخواد بنویسه و هرچی میخواد بگه، خب با همه چیز بازی میکنه، با لغت و ادبیات و قرآن و همه چیز. خب حالا ما این را به عنوان سوال مطرح میکنیم، میگیم توحیدی که اصل اول جهان بینی اسلام هست، این به چه معناست؟ یعنی یگانه کردن جامعه، یک تاسازی اجتماع، یا به عنوان یکی کردن و یکی گرایی و وحدت گرایی در همه چیز، و یا به معنای یگانه دانستن خدا. سوال عرض میکنیم که در قرآن کلمه توحید و مشتقاتش مثل وحده، یوحد و موحد اصلا به کار نرفت. در تاثر قرآن که شما بررسی میکنید یک جا کلمه توحید ذکر است. افعالی هم که از توحید، از باب تفکیل هست، همینطور گرد گردم وحده و وحد و موحد اصلا در قرآن هست. این از عجایب. پس اون اصلی که قرآن به عنوان اساسی ترین اصل معرفی میکنه با چه بیانی ذکر شده؟ قل هو الله احد، انما الهكم اله واحد. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لا اله الا الله لا اله الا هو. اولین اصل قرآن به این صورت ها مطرح شده. اصلا کلمه توحید به کار نرفته تا ما بشینیم دعوا کنیم که توحید قرآن به چه معناست. اون چه قرآن به عنوان اولین اصل مطرح میکنه اینه که باید معتقد باشید که جز اله واحدی نیست، باید جز الله را پرستش نکنید. الهکم اله واحد، خدای شما یک. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این سرلوحه دعوت همه انبیاء، پرستش الله، اجتناب از طاغوت. بنابراین اصل توحید به عنوان یک اصل اسلامی هیچ معنایی جز توحید خدا، اون هم به عنوان یکی دانستن، یکی شمردن معنایی نداره. در نهج البلاغه و احادیث اسلامی هم هر جا توحید به عنوان یک اصل اسلامی مطرح شده به همین معنی. پس معنا کردن توحید به هر شکل دیگری به عنوان تفسیر برای یک اصل اسلامی جز انحراف یا نادانی یا غلط ورزی چیز دیگری می کنید. این مقدمه مطلب که توحید به عنوان یک اصل اسلامی یعنی یگان دانستن خدا و بس. مسائل دیگه چه حق باشه، با اسلام موافق باشه، چه باطل باشه، ربطی به این اصل نداره. فرض کنیم اگر در اسلام جامعه بی طبقه مطلوب باشه، فرض، حالا وقت ما سر این نیست، این ربطی به توحید به عنوان اصل اعتقادی اسلام نداره، این مسئله دیگری. ما هزاران مسئله داریم، همه چیز که نباید در اصل اولی اسلام بگنجه. اگر اثبات می شد که نظر اسلام این است که جامعه باید به سوی بی جامعه بی طبقه سیر کند و جامعه ایدئال جامعه بی طبقه هست، باز هم ربطی به توحید به عنوان اصل اسلامی نمی داشت. خب حالا معنای توحید را فهمیدیم، یعنی یگان دانستن و یک تا شمردن خدا. اما یگان دانستن در چی؟ از چه جهت خدا را یگانه بدانیم؟ یکی در این که موجودی جز الله وجودش از خودش نیست. به تعبیر فلسفی و فنی توحید در وجوب وجود، یعنی تنها الله تبارک و تعالی است که وجودش ضروری است، ذاتاً وجود دارد، وجودش از غیر نیست، سایر موجودات همه وجودشون از اوست. پس مسئله اول توحید در وجوب وجود است. دوم این که آفریننده‌ای جز الله نیست، که نتیجه طبیعی همون مسئله است. وقتی گفتیم که تنها الله هست که وجودش از خودش هست، پس معناش این است که دیگران مخلوق او هستند و او خالق اونهاست. این میشه توحید در خالقیت. مسئله سوم توحید در تدبیر و ربوبیت تکوینی، یعنی بعد از این که پذیرفتیم که آفریننده جهان یکیست، کارگردان جهان و تدبیر کننده جهان کیست، آیا غیر از خدا کسی دستندرکار تدبیر جهان هست که بدون اذن و اجازه او در تدبیر جهان مؤثر باشه؟ اگر کسی قائل به این شد که جهان را الله آفریده، ولی بعد از آفرینش اداره جهان به دست کسان دیگری، یا الله دخالتی نداره در اداره جهان، و یا اگر هم داره شرکایی هم در اداره جهان داره. این میشه شرک در ربوبیت یا در تدبیر. در این مرحله موحد کسی که معتقد باشه که همون گونه که جهان در آفرینش نیازی به غیر الله ندارد، تدبیر و اداره و ربوبیت تکوینی جهان هم منحصر به اوست. مسئله دیگر، توحید در ربوبیت تشریعی، یعنی حالا که آفریننده ما خدا، اختیار وجود ما هم به دست اوست، تدبیر زندگی ما هم استقلالا از اوست، معتقد باشیم به این که جز او کسی حق فرمان دادن و قانون وضع کردن برای ما نداره. هر کسی دیگری بخواد به دیگری دستور بده، امر بکنه، فرمان بده، امری که لازم الاطاعه باشه، باید به اجازه الله. هر قانونی باید به پشتوانه امضای الهی و اجازه الهی رسمیت پیدا کند. جز الله کسی حق قانون وضع کردن برای انسان ها نداره. همه هستی از اوست. کی حق داره بدون اذن او برای مخلوقات او امر و نهی بکنه، فرمان بده، قانون وضع بکنه؟ این توحید در ربوبیت تشریعی است. یکی دیگه از تو مراتب توحید یا شؤون توحید، توحید در الوهیت و معبودیت، یعنی کسی جز الله سزاوار پرستش نیست. همون که مفاد لا اله الا الله است، معبودی جز الله نیست. این هم نتیجه طبیعی اون اعتقادات قبلی. وقتی هستی ما از الله است، اختیار وجود ما هم به دست اوست، تأثیر استقلالی در جهان از اوست، حق فرمان دادن و قانون وضع کردن هم منحصر به اوست، دیگه جای پرستش برای کسی دیگری باقی نمیمونه، باید فقط او را پرستید. چون پرستیدن در واقع اظهار بندگی کردنه، خود را در اختیار کسی قرار دادن بدون چون و چرا، و اظهار این که من مال تو هستم. کلمه بندگی هم همین معنا را افاده می کنه. خب چنین امری نسبت به کسی سزاوار است که او واقعا مالک باشد، تا انسان در مقابل او اظهار بندگی کند، یعنی بندگی او را گردن بنهد. باید واقعا آقا باشه تا ما گرد بندگیشو بپذیریم. به عبارت دیگه، الوهیت نتیجه اعتقاد به ربوبیت است. انسان پرستش کسی می‌کند که معتقد باشه یک نوع آقایی بر او داره. ربوبیت همون آقایی و صاحب اختیاری و سیادت و مولویت و اینهاست. یا در تکوین ربوبیت تکوینی یا در تشریع قانونگذاری و فرمان دادن. وقتی اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریعی الله پیدا شد، نتیجه طبیعیش هم همین است که جز او هم کسی پرستش نشد. این میشه توحید در الوهیت یا معبودیت. یکی دیگه از مظاهر توحید این است که عملا انسان پرستش کسی جز الله نکند. مسئله قبلی اعتقاد به این بود که جز الله سزاوار پرستش. مسئله دوم اینه که نتیجه عملی شد. اینو میگن توحید در عبادت. ملاحظه فرموده باشید، دقت کرده باشید در آیات اینها، شرک در عبادت به عنوان یک گناه تلقی شده. یا وقتی گناهان کبیره را میشمارند میگن اولین گناه کبیره شرک بالله است. این شرک، شرک در عبادت است. در مقام عمل انسان پرستش غیر الله بکنه، ولو این که معتقدم نباشه که این سزاوار پرستشه، ولی به خاطر مصالحی برای خودش این کار رو انجام میده. این شرک، شرک در عبادت. باز یکی دیگه از شؤون توحید، توحید در استعانت. این که عملا انسان جز از الله کمک نخواد. وقتی مؤثر حقیقی را ما الله دانستیم، معناش این است که جز به اراده او سود و زیانی به ما نمیرسیم. وقت از کی میخواییم کمک بگیریم؟ کسی که همه چیزها به دست اوست، یا از یک گدای دیگری مثل خودمون؟ پس یکی از مظاهر توحید، توحید در استعانت است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را پرستش میکنی، تنها از تو یاری میخوانی. اینم یک توحید. این مطلب که کامل بشه به صورت یک صفت نفسانی در میاد که در اخلاق اسلامی بهش میگن توکل، اعتماد بر خدا. بسیاری از آیات وقتی ملاحظه میفرمایید بعد از امر به پرستش خدا، امر به توکل بر خدا است. و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان به خدا دارید پس تنها بر او توکل کنید. بعض از مظاهر توحید این است که انسان جز از الله نترسد. وقتی مؤثر حقیقی اوست دیگه از کی بترسند؟ کسی دیگری کاره ای نیست، قدرتی نداره که به من ضرری برسانه تا ازش بترسند. هر تأثیری اصالتاً از اوست. دیگران ابزارند، مجرای کارند. موحد کامل کسی است که جز از الله نمی‌ترسد. آیات زیادی در قرآن داریم امر می‌فرماید این که از خدا بترسیم، از غیر خدا نترسیم. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. از مردم نترسید، از من بترسید. باز از مظاهر توحید این است که امیدی به کسی جز به الله نداشته باشید. باز این نتیجه همون اعتقاد به ربوبیت تکینی است. اگر واقعا ما معتقدیم که مؤثر حقیقی در جهان خدا، امید به کی دیگه داشته باشیم؟ کسی دیگه ای که کاره ای نیست اصالتا. پس امیدها هم باید منحصر بشه به او. و بالاخره از مظاهر توحید، توحید در محبته. کسی که معتقد باشد همه کمالها و جمالها اصالتا از خداست، محبتش هم اصالتا به خدا تعلق میگیره. اونا دیگه آریایی است. ما محبتی به هر کسی یا هر چیزی داشته باشیم به واسطه این است که یا کمالی داره یا جمالی داره. وقتی دانستیم که این کمالها و جمالها آریه هست، اون کسی که کمال ذاتی دارد و جمال ذاتی دارد فقط الله هست، نباید جز او را اصالتا دوست داریم. موحد کامل کسی است که دل تنها در گرو محبت خدا داره و اگر کسی دیگری را دوست می‌داره در شعاع محبت خدا و به خاطر خدا است. چون این طبیعی است وقتی آدم یک کسی را دوست وقتی انسان به کسی یا چیزی علاقمند بود، این علاقش به متعلقاتش هم سرایت میکنه. وقتی آدم رفیقی داشت به او علاقمند بود، لباسش هم رو دوست میداره، کتابش هم رو دوست میداره، خونش هم رو دوست میداره. محبت به الله لازمش این است که اون چه انتصاب به خدا دارد از اون جهتی که منتسب به اوست مورد علاقه قرار بگیره. هر بنده‌ای که نزد خدا مقرب تر است پیش چنین شخصی محبوب تره، اما نه اصالتا بلکه به خاطر اینکه بنده مقرب خداست. این هم توحید در محبت. و بالاخره توحید میرسد به اونجایی که انسان عیانا مشاهده میکنه که کل هستی و تمام شؤون هستی در هر جهت نیازمند به الله است، بلکه جز نیاز چیزی نیست. و این همون مطلبی است که در لسان فلسفی گفته میشه عالم هستی عین ربط است، عین تعلق است، نه چیزی است که دارای ربط و تعلق است. این مطلب یه وقت به صورت اعتقاد در انسان ظاهر میشه در اثر برهان، و گاهی اگر معرفت انسان کامل تر بشه، ایمانش کامل تر بشه، به حدی میرسه که این حقیقت را شهود میکنه، مییابه این واقعیت را. خب این مراتب توحیده. آیا از نظر اسلام کسی که بخواهد موحد بشه به جزء جرگه مسلمین در بیاد، در این عالم جزء مسلمان ها و موحدین شمرده بشه و در عالم آخرت هم به دار سعادت و بهشت وارد بشه، باید همه این مراتب را داشته باشه؟ یا اولین مرتبهش هم کافی و یا حد نصابی داره؟ تا یک حدی حتما ضرورت داره که اگر مادون اون شد پذیرفتنی است. در این عالم جزء مسلمین به حساب نمیاد، در عالم آخرت هم اهل سعادت ابدی نخواهد بود. کدام یک از اینا؟